أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد اللهم صل على دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این هست که اگر یک علم اجمالی داشته باشیم نسبت به بعضی اطرافش علم تفسیری حاصل بشه نسبت به بعضی اطرافش علم تفسیری حاصل بشه این علم اجمالی منحل میشه یا نمیشه یا علم اجمالی در یک دایره وسیع داشته باشیم یک علم اجمالی در یک دایره کوچکتر حاصل بشه یا اون علم اجمالی منحل میشه یا منحل نمیشه. ظاهرا بین آقایون در اصل انحلال بحثی نیست، بحث سر این هست که انحلال حقیقی در اصل انحلال به نحو فعل جمله بحثی نیست، به بحث اینه که انحلال حقیقی یا انحلال حکمیه. انحلال حقیقی باشه یعنی اصلا دیگه علم اجمالی بعد از آمدن این علم تفصیلی و با وجود این علم تفصیلی علم اجمالی وجود نخواهد داشت. اما اگر این هلال حکمی باشه یعنی این که وجود داره ولی اثر نداره، تنجیز نمی کنه و بین این هلال حقیقی و این هلال حکمی هم در نحوه این هلال و شرایطش فرقایی هست که حرص میکنم. خب شیصد اینجا مفصل بحث رو عنوان میکنن. ایشون ابتدا به تنقیح محل نزاع میپردازن، میفهمن ما در واقع سه صورت بحث داریم. یک صورت اینه که اون معلوم بالاجمال ما اگر درش یک خصوصیتی باشه که در معلوم به تفصیل اون خصوصیت نباشه، اونجا بحثی نیست که انحلال حقیقی معنا نداره. مثلا من یقین دارم یکی از این دو ظرف نجاست دمویه پیدا کرده، بعد تفصیلا یقین پیدا میکنم که یکی از اینها نجس تعیینن معینن، اینجا اون علم اجمالیه به نجاست دمویه حقیقتا که از بین نمیره، چون ما علم تفصیلی پیدا نکردیم، عادت شما درد نکنه، علم تفصیلی پیدا نکردیم که این شیء معین نجاست دمویه داره، اصل نجاست رو در این طرف بهش علم تفصیلی پیدا کردیم. خب اینجا در این که انحلال حقیقی نمیشه بحثی نیست، حالا انحلال حکمی میشه نمیشه بحث. این یک صورت که از بحث انحلال حقیقی خارجه. یک صورت دیگه صورتی هست که معلوم به تفصیل ما ناظر به تعیین معلوم به اجمال ما باشه. مثلا من یقین دارم که پسر زید بیماره و پسر زید مردد بین دو شخص هست، بعد علم تفصیلی پیدا میکنم که پسر زید کیه. خب این علم تفصیلی مشخصه دیگه، اون علم اجمالی ما رو از بین میبره. حالا این نکته رو من قبلا خوب بود عرض میکردم ما در واقع در بعضی موارد دو تا علم میتونیم در نظر بگیریم، یک علم اجمالی یک علم تفصیلی، ولی این مثلا من اگر بدانم توی اتاق زید وجود داره، خب قهرن با دونستن این که زید وجود داره علم پیدا میکنم انسان هم وجود داره، معلول علم تفصیلی من به فرد، علم اجمالی به اینکه یک انسانی در خانه وجود داره. واقعا هم یه همچه علم اجمالی من دارم، ولی این علم اجمالی، علم اجمالی نیست که صلاحیت انطباق بر غیر زید داشته باشه. علم اجمالی هست که بله کلمه اجمالی تعبیر میکنی، علم اجمالی در واقع نیست، علم به تحقق فل جمله جامع هست. این تحقق فل جمله جامع که ناشی از علم تفصیلی به تحقق زید در اتاق هست، اون علم تفصیلی اینجور نیست که بتواند منطبق بشه بر امر، بر بکر، بر خالد. یک به نحو قضیه مهمله است، به نحو قضیه مطلقه نیست. و اینی که در ما نحنفی ما بحث میخواییم که علم اجمالی در نظر بگیریم، به هر حال یه همچی توهمی درش وجود داشته باشه که صلاحیت انطباق بر غیر اون هم. بنابراین ما در واقع در این که نهایتا ممکنه یه علم اجمالی شبیه همین علم اجمالی وجود داشته باشه بحثی نیست، ولی یک علم اجمالی، علم اجمالی که صالح برای انطباق بر غیر اون معلوم به تفصیل باشد، یه همچه علم اجمالی رو داریم بحث میکنم. اصلا محل کلام این هست. خب شهید صدر فرمودن که ما در جایی که در معلوم به اجمال ما یه خصوصیتی باشه که در معلوم به تفصیل نباشه، در اینجا انحلال معنا نداره، قطعا انحلال حقیقی نیست. کما اینکه در جایی که در معلوم به تفصیل ما، معلوم به تفصیل ما ناظر به تعیین معلوم به اجمال باشه، اونم انحلال حقیقی هست قطعا. پس این دو صورت از محل کلام ما خارجه. صورت مسئله کجا؟ صورت مسئله اینجاست که نه معلوم به اجمال ما خصوصیت زائد داره، نه معلوم به تفصیل ما معین و مشخص معلوم به اجمال. خب در اینجا این هست که آیا انحلال حقیقی هست یا انحلال حکمی. مرحوم ناینی قائل به انحلال حقیقی هستند و مرحوم ناینی قائل به انحلال حکمی، مرحوم آغازی ها قائل به انحلال حکمی و منکر انحلال حقیقی هستند. مرحوم آقای صدر اینجا بحث رو مفصل طرح میکنه و به تفصیل خیلی بحث میکنه. ما نمیخواییم در کلاس وارد این بحث ها به تفصیل بشیم، چون فکر میکنم این بحث ها روی مبنایی در علم اجمالی هست که ما اصل اون مبنا رو قبول نداریم و یه تفاوتی که در مبنا بین ما و ایشون هست اختضاع میکنه وارد اون بحث ها نشیم. حالا عرض میکنم ولی مقداری از بحث‌های شهید صدر رو برای اینکه با این مباحث هم دوستان آشنا باشن تو کلاس راهنما دنبال می‌کنیم. شهید صدر در واقع تو عرض کنم خدمت شما تو مباحث الاصول چند مرحله بحث کرده ایشون. اینم عرض بکنم شهید صدر بحث انحلال رو در ذیل بررسی کلام اخباریون اونجا مطرح کردن و در بحث علم اجمالی به اونجا انحلال دادن، چون یکی از وجوهی که بر لزوم احتیاط از طرف اصولیین به نفع اخباریین استدلال شده بحث علم اجمالی، شاید به این سبتی خود کلمات اخباری هم نیامده باشه، ولی اصولیون رو مبانی خودشون یه سری استدلالاتی رو برای اخباری ها ذکر کردن و در مقام پاسخ به این استدلال برآمدن. یکی از این بحث و بحث علم اجمالیه که ما علم اجمالی به تکلیف داریم، این اقتضا میکنه در موارد شبهات ما احتیاط کنیم. خب اصولی ها میخوان بگن علم اجمالی منحل میشه و وارد این بحث میشن که انحلال کبراش چی هست و آیا در اون بحث خاص این کبرا منطبق میشه یا نمیشه، آیا انحلال حقیقیه انحلال حکمیه، اینا یک شرایطی داره و این بحث رو اونجا تر میکنن. شایسته این بحث رو در ذیل همین بحث با اخباریون مطرح کرده. آقای حائری در موارد اصول تمام مطالب شایسته اونجا منعکس کرده، حتی مباحثی که تو بحث علم اجمالی به مناسبه آورده اونها رو هم همه رو منتقل کرده به همین بحث با اخباری ها که یک جا همه مباحث مربوط به شیخ سعد مطرح بشه. ولی به دلیل اینکه این مباحث رو مبنایی هست که ما اصل مبنا رو قبول نداریم، من وارد مباحثشون نمیشم. البته یک به طور اجمالی نگاه کردم، سعی میکنم با دقت بیشتری هم نگاه کنم، اگر نکته‌ای بود که بشه با بیان دیگری توی مبانی که ما در علم اجمالی پذیرفتیم مطرح کرد اونها رو در اونجا مطرح میکنم. چون اصل این که حقیقت علم اجمالی چیه، در واقع دو تا مبنای اصلی حالا در موردش هست، حالا بگیم مثلا سه تا مبنای اصلی هست. یه مبنا مبنایی است که مرحوم آخون مطرح میکنه، ایشون میگه علم اجمالی علم فرد مردد به همین مقدار، خیلی توضیح هم نمیده علم فرد مردد یعنی چی. یه تناسبی در بعض جاها میگه علم اجمالی علم فرد مردد هست و مانعی نداره که علم که یک وصف حقیقی هست به شیء مردد تعلق میگیره. فرد تو بعض ذیل بحث وجوب تخییری در مورد حقیقت وجوب تخییری چیه، به اون تناسب ایشون اشاره به علم اجمالی کردن که همچنانی که در علم اجمالی که علم وصف حقیقی هست معروض علم شیء مردده، در وجوب تخییری هم وجوب که امریز اعتباری معروضش فرد مردد هست. در همین مقدار بیان مرحوم آخوند در کفایه و به نظرم حاشیه کفایی است در بحث واجب تخییری مطرح کردن. خب این یه مبنا. یه مبنا مبنای مرحوم ناینی هست و اون مبنا این هست که علم اجمالی علم به جامع هست و شک در اطراف، یعنی هر علم اجمالی یک حدیده مرکب هست از علم مشوبه به جهل، علمش متعلقش جامعه، شکش نسبت به هر طرفی شک داره، اینجوری تعریف میکنن. خب این دو مبنا. مبنای سوم مبنایی هست که مرحوم آزیا دارن. مرحوم آزیا میگن علم اجمالی علم به واقع، علم علم واقع هست نه جامع، و از این مبنا نتیجه گیری میکنند که علم اجمالی علت تامه در برای تنجیز هست، برخلاف مرحوم ناینی که علم اجمالی رو مقتضی میدونه و لااقل در مرحله وجوب موافقت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه رو معلول تساقط اصول مرخصه در اطراف میدونه، میگه چون اصول مرخصه در اطراف تساقط کردن علم اجباری تنجیز میکنه. من ناینی اینجور قائل هست. مرحوم آغازی‌ها نه، برعکس، ایشون میگه چون علم اجمالی تنجیز میکند، تنجیز علم اجمالی سبب تساقط اصول در اطراف میشه. خب اینا یه مقداری این بحث ناشی از این هست که حقیقت علم اجمالی رو ما علم به جامع بدانیم یا علم به واقع بدانیم. ما عرض میکردیم که به نظر میرسه که حقیقت علم اجمالی هیچ یک از این مبانی ثلاث نیست، از یه مبنای دیگری که البته احتمال داره مبنای مرحوم آخوندم همین باشه، چون توضیح زیادی ندادن، ولی ظاهر مبنای مرحوم آخوندم این نیست، ولی خب ممکنه بشه با این مبنا تطبیق کرد. ما عرض میکردیم فارق بین علم اجمالی و علم تفصیلی در معلوم نیست، در کیفیت علم است. اصلا کیفیت علم دو جور ما داریم. ما یک علمی داریم که درش اشاره حسیه خوابیده، درش اشاره به معین خوابیده، این علم تفصیلیه. و علمی که درش اشاره حسیه نخوابیده و این علم اجمالیه. این محصل عرض ما بود
که مرحوم آخوند فرق
تو مرحوم آخوند ظاهرش این هست که معلوم رو فرد مردد گرفتن، معلوم رو فرد مردد گرفتن. وقت این مشکل ایجاد شده که فرد مردد که در خارج وجود نداره و علم ما به خارج تعلق میگیره، این چه جوری میشه که این علم چون ببینید ما در واقع بحث ما این هست، فرض کنید که جایی که من میدانم عنای شرقی یا عنای غربی یکیشون نجس هست، بحث اصلی در صورت ذهنیه نیست، بحث اینه که کدام یک از این دو شیئی که در خارج هستند، کدام یک از اینها معلوم من هستند. ما عرض میکردیم که هر دوش معلوم من هستند، ولی به نحو معلوم اجمالی. یعنی معلوم اجمالی ما جوری تشبیه میکردیم، شبیه اون تو بحث ریاضی گاهی اوقات یه تناظر یک به یک مطرحه، دوتا مجموعه رو که با هم مقایسه میکنیم، میگیم مثلا هر عضو این مجموعه با یک عضو مجموعه دیگه با هم دیگه ارتباط دارن، مثلا مجموعه اعداد با مجموعه اعدادی که دو برابرشون هست، با یک با دو، دو با چهار، هر یک از اینا که اندن یک نصف دوه، دو نصف چهاره، سه نصف شیشه، هر کدوم رو میتونیم با یکی از اونها به وسیله فلش ارتباط برقرار کنیم، یک تناظر یک به یک گاهی اوقات برقرار میکنیم، گاهی اوقات نه، یک مجموعه رو به مجموعه دیگه که میخواییم ارتباط برقرار کنیم، هر یکیش رو به دو تای اونها ارتباط برقرار میگیریم، تناظر یک به دو. ما در واقع یک صورت ذهنیه داریم که اون معلومه به ذات ماست، یک عالم خارج داریم. بحث ما رابطه این صورت ذهنیه با اون عالم خارج هست. ما عرض میکردیم که این صورت ذهنیه حکایت از خارج داره، حکایت از هر دو داره، ولی یه حکایت تردیدیه. ما اصلا دو سنخ حکایت داریم،
خود
علم حقیقتش که همون حکایت و کاشفیت هست، یه موقعی کاشفیت معینه داره، اونجایی که یک اشاره حسیه در علم درد شده باشه. یه موقعی علم کاشفیتش تردیدیه است، حکایتش تردیدیه است، یعنی رابطه یه رابطه بین اون صورت ذهنیه با وجود خارجیه یک رابطه تردیدیه است، یعنی این صورت ذهنیه اشاره تردیدیه به خارج میکنه و در واقع هر دوی اینها معلوم هستند، ولی معلوم به علم اجمالی، یعنی علم اجمالی اجمال در ذات علم است نه در معلوم. ما اینجور میخواستیم توضیح بدیم که ما در واقع متعلق علم خارجه، البته خارج که میگیم یعنی خارجی که عالم او رو خارج فرض میکنه. ما نمیخوایم بگیم همه علم ها مصیب هستند و حتما به واقع، کسی نمیگه ممکنه علم مخالف واقع باشه، ولی بحث اینه که من عالم که یک واقعی ورای علم خودم تصویر میکنم، نحوه حکایت این علم رو نسبت به اون واقع چگونه میبینم؟ در افق ذهن من نحوه حکایت علم از معلوم چگونه است؟ علم با همون صورت ذهنیه من یکیه، در افق نفس انسان به اصطلاح بین علم و معلوم وحدت وجود داره، حالا به تعبیر آقایون یعنی اتحاد عاقل و معقول، عاقل رو هم و معقول یکی میدونن. حالا ما عاقل معمولا سوال کلیه مراد هست، حالا ما به طور کلی با حالا اون بحثش کار نداریم اتحاد عاقل و معقول، ولی این مقداری که هست اتحاد علم و معلوم، حالا عالم رو کار نداریم، علم و معلوم یکیه. علم چیزی نیست جز هم صورت ذهنیه‌ای که در افق نفس من شکل میگیره. ما در واقع بحثمون سر صورت ذهنیه نیست که اون رو نمیخوایم، ما رابطه بین صورت ذهنیه که معلوم به ذات هست به اصطلاح با عالم خارج که معلوم به لعرض هست، اون رو میخوایم تحلیل کنیم. ما میگفتیم حقیقت علم اجمالی ناشی از تفاوت ماهوی یه علم اجمالی با علم تفصیلیه. در علم تفصیلی چون یک صورت اجمال اشاره حسیه در نفس علم درد شده، از یک شیء معین حکایت میکنه، ولی علم اجمالی از یک شیء معین حکایت نمیکنه، از شیء مردد حکایت میکنه. حالا اینو تو عرض کنم، یه توضیح بیشتری در مورد این بحث عرض بکنم.
ببینید
در واقع یه موقعی من یقین دارم که یک شیء نجس است، چیزی معین، میگم هازا نجسه، این هازا نجسون، هازا خب یک شیئی هست توش اشاره حسیه خوابیده، این معلوم به تفصیل روشن. یه موقعی هست ما اینا زید رو میدانیم نجسه، اینا زید رو میدانیم نجسه، ولی نمیدانیم اینا زید هازل اناه یا زاکل اناه هست. اینجا ما می توانیم بگیم انا و زیدن نجسون، انا و زیدن نجسون، این درسته، یعنی این موضوع ما که انا و زید نجسون، این انا زید از یک شیء واقعی هم حکایت میکنه، اونی که واقعا انا زید هست، ولی در این انا زید اشاره حسیه نخوابیده، اشاره حسیه نخوابیده، ولی یک نوع اشاره واقعیه داره، یعنی به همونی که واقعا عنایه زید هست به اون اشاره داره.
عنوان مردده میخواید؟
نه، بحث سر خود اون عنوان، رابطه اون عنوان ذهنی و خارجه. ببینید بحث این هست که ببینید وقتی من میگم عنا زید نجس هست، محکی عنا زید یک تعین واقعی داره یا نداره؟ داره دیگه. عنا زید یعنی اگر در واقع عنا عرض کنم الف عنا زید باشه، حالا شما صورت رو اینجوری فرض کنید، یه مقداری سوال مختلف داره، من برای اینکه مطلب واضح تر باشه بعضی سوال رو فقط مطرح میکنم، بقیه سوالش هم با این میشه چیز کرد. شما در نظر اینجا بگیرید که ما میدانیم فقط یکی از این دوتا انا انا زیده، این مقدارم میدونیم، هر دو انا زید نیست، یا انا شرقی انا زید، یا هازا انا زیده، یا زاک، به نحو قضیه منفصله حقیقیه، نه مانعت الجمع و مانعت الخلوف، اونا هم سوال مختلفی دارن که توی بحث نمیخوام واردش کنم، به نحو حقیقیه بحث روشن میشه، بقیهش هم به مقایسه بحثش روشن میشه. خب ما در واقع وقتی میگیم عنا زید نجس است، عنا زید از چی حکایت میکنه؟ این عنوان عنا زید که موضوع قرار گرفته در این قضیه، از یک شیء معین حکایت میکنه دیگه. اون شیء معین ممکنه هازا باشه، ممکنه زاکه باشه، ولی به هر حال محکی عنا زید یک شیء مشخصه.
این رابطه اون از خارج جدا
میکنه؟ نه، رابطه عنا زید با خارج رو دارم میسنجم، اصلا رابطه عنا زید با خارج رو دارم میگم، میگم این عنا زید از چی حکایت میکنه؟ عنای زید از اونی که واقعا عنای زیده، اونی که واقعا یکم فقط واقعا عنای زید هست، اونی که واقعا عنای زید هست، اون تعین یک نحوه تعینی در این عنای زید هست، ولو این که من نتوانم با اشاره حسیه تعیین کنم که این عنای زید هازا هست یا زاکه هست.
حالا
صبر کنید ما میخواییم بگیم ما سه جور در واقع عناوین داریم، سه جور، یک سری عناوینی داریم که درش اشاره هست، یک سری عناوین معین داریم، یک سری عناوین مردد داریم. عناوین معین هم گاهی خود درش اشاره حسیه خوابیده، گاهی خود درش اشاره حسیه نخوابیده. میخواییم بگیم سه شکل داریم، نه دو شکل. اون که حالا قبلا چیز کردم از باب یک نوع مسامحه بود عرض کردم، ولی واقعش اینه که ما سه جور عنوان داریم، یک سری عناوینی که از یک شی حکایت میکنن ولی درش اشاره حسیه هم خوابیده، یک عناوینی که از یک شی خوابیدن حکایت میکنن ولی درش اشاره حسیه نخوابیده، یکی هم عناوینی که اصلا از یک شی حکایت نمیکنن به نحو تردیدیه. خب ببینید، ما در واقع عرض کردم وقتی میگیم هازا نجسون، هازا قسم اول ها بود، معنون به هازا و محکی هازا یک شیء مشخص، یک شیء است، مشخص هم هست. مشخصه یعنی چی؟ یعنی میشه اشاره حسیه بش کرد. این آه زید وقتی میگیم محکیش یک شیه ولی مشخص نیست، یک نوع عدم تعینی درش خوابیده. خب اینم دو قسم. قسم سوم، جایی که این قضیه رو شما در نظر میگیریم، میگیم انا و زید هازا اوزاک، یه موضوع داریم اینجا، اون انا زید هست، یه محمول داریم، اون محمول کلمه هازا اوزاک هست، این محمول رو میخواییم مفهومش رو تحلیل کنیم، مفهومی که اینجا محمول قرار گرفته است از چی داره حکایت میکنه؟ هازا ازاک، هازا ازاک از اون واقعیت خارجی. دو تا واقعیت خارجی داریم، یکی هازشی مثلا انای شرقی، یکی زاکشی یعنی انای غربی. حالا انای شرقی غربی بگیم راحت تره تا هازا ازاک بگیم. خب هازا این ال انا شرقی اول انا الغربی، این مفهوم مرکبی که از دو تا مفهوم با اشاره حسیه و یک او منفصله حقیقیه که بین اینها این دو تا رو به هم دیگه مرتبط کردن و یک مفهوم وحدانی از ترکیب این سه تا مفهوم حاصل شده است. این مفهوم انا زیدن او انا امرن این چیه؟ اصل ما اینه که انا زیدن او انا امرن این مفهوم یه مفهومی است که حقیقتش یک مفهوم تردیدی است. ما در واقع اون چیزی که واقعا علم اجمالی این مفهوم سومه. واقعا علم اجمالی بخواییم بگیم، حالا ممکن اون قسم دوم شما علم اجمالی تعبیر بکنید، خیلی عرض کنم مهم نیست. در حقیقت هم اینه که ما سه جور مفهوم داریم. مفهومی که محکیش واحد است و درش اشاره حسی هم خوابیده است، مفهومی که محکیش واحد است ولی درش اشاره حسی نخوابیده است، و مفهومی که محکیش متعدد است و تردید در ذات این مفهوم خوابیده. این قسم سوم در واقع از این قسم است. ما در واقع اینجا در بعضی موارد علم اجمالی که ما داریم، علم اجمالی ما ناشی از این هست که میدانیم انای زید نجسه، انای زید نجسه، خب نمیدانیم انای زید انای شرقیست یا انای غربیست. اینجوری یه موقعی نه، از اول یک مفهوم مثل انای زید تو کار نیست. از اول اون مقداری که علم داریم میدونیم یا انای زید نجس است و انای امر نجس است یا انای. حالا این چیزی هست که کلام شهید صدرم بهش اشاره شده، بعد من این تیکر از کلام شهید صدر بر شما نقل خواهم کرد. ما این سه تا قضیه رو باید از هم جدا کنیم. نجاست حاضر انا، نجاست انا زید، نجاست حاضر انا او زاکل انا. علم به نجاست حاضر انا و علم به نجاست انا زید و علم به نجاست حاضر او زاک، این سه تا علم تأثیراتشون چه شکلیه و این انحلالی که ما میخواییم دنبال کنیم چه شکلی اینجا انحلال حاصل میشه امثالی. خب این اشاره اجمالیه به بحثی که ما تفصیل مفصل در بعضی جاها در موردش صحبت کردیم. حالا وقت گذشته، من فقط یک دو تا آدرس بدم در مورد انحلال اجمالی. یه خیلی کوتاه تو بعضی مباحث من اشاره اجمالی کردم، اینو مراجعه کنید، بیفایده نیست، که فرق بین انحلال حقیقی و انحلال حکمی چیه، اثرش چیه، امثال اینها، اون رو تو جلد اول همین مباحث اصولمون صفحه 401 جلسه 81 به بعد این بحث دنبال شده. بیشتر صفحه 401 جلسه 81 به بعد دو سه جلسه در مورد فرق بین انحلال حقیقی و انحلال حکمی و اینا اونجا بحث کردیم، اونا مراجعه کنید، تو این بحث مفیده. یه اجمالی از کل این بحثم اونجا به دستتون میاد. اما مباحثی که تو کلاس راهنما میخوایم بحث کنیم، بحث شیصد است که خیلی طولانیه، من انتخاب کردم یه سری مباحثش رو برای که کلاس راهنما بحث کنیم، یه سری مباحثش رو حذف کردم که سریع‌تر بتونیم کل مباحث شهید صدر رو ببینیم. مباحث الاصول جلد 3 من القسم ثانی، یکی اصل تفریح محل نزارش که حالا من گفتم ولی حالا کلام شیخ سعد هم ببینید بعد نیست، صفحه 330 ایشون اول تنقیح محل نظام میکنن، بعد وجوه انحلال حقیقی علم اجمالی رو بیان میکنن و رد میکنن و بررسی میکنن. من از این وجوه وجه دومش رو انتخاب کردم که در موردش بحث کنیم، صفحه 333 هست. بعدش وجوه عدم انحلال رو ایشون دنبال میکنن، از اینها تقریب ثالثش رو انتخاب کردم، تقریبای مختلف عدم انحلال رو که صفحه 343 هست. بعد خودشون وارد بحث میشن که میخوان بگن اون نکته اصلی بحث رو آقایون بیشتر توجه نکردن، نکته اصلی بحث چیزای دیگه است و ایشون وارد نکات دیگه میشن که کلام خود شهید صدر حول انحلال و عدم انحلال که این کلام خودشون از صفحه 344 به بعد هست، یعنی در واقع از همون صفحه 343 به بعد، چون تقریب ثالث آخرین تقریب عدم انحلال هست، این تیکه رو ملاحظه بفرمایید. پس شد تقریب محل نزاع که صفحه 33 بود، وجه ثانی از وجوه انحلال حقیقی علم اجمالی صفحه 33، وجوه عدم انحلال و خود کلام شهید صدر درباره انحلال که از صفحه 343 به بعد دنبال میشه. یه مثلا ده صفحه وسط ما حذف کردیم که بحثا کمتر بشه.